أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقت و ملحاقه و مدراک ملحاقه کذبت ثمود و عاد بالقارعه فاما ثمود فاهلکوا بالطاغیه و اما عاد فاهلکوا بریح صرصر آتیه سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام خصوما فتر القام فیها سرعا کأنهم اعجاز نخل خاویه. بحث رو داشتید الحمدلله که سوره مبارکه الحاقه به نحو خاصی شروع میشه. خب این یادتون باشه این چه کلماتیست که پیامبر خدا یه مرتبه اینا را میشنوند. بسم الله الرحمن الرحیمی به گوش مبارکشون میخوره، بعد یه مرتبه میشنوند الحاقه. خب مرد فهمند، بالاخره زبان عربی هم بلدن، معانی این کلمات رو که بلدن، ولی چی یعنی چی؟ یعنی یه مرتبه بشنوند الحاقه. خب فهمشون که میفهمه امری ثابت پایدار حتمی الوقوع، الحاقه معناش رو میفهمد هر عربی. عمده جای این کلمه است. دوباره ادامه پیدا میکند ملحاقه. ببینید خودتونه بذار اینجا پیامبر خدا که بالاخره از طریق پیامبر خدا این آیات به ما هم رسیده است، اما چه نحوه رسیدنی؟ نحوه رسیدن به همون شکلی که سروشی غیبی کلماتی رو میگه که کلمه است، جمله که نیست که بشینیم فکر کنیم که مثلا خب جمله بعدیش آیه بعدیش مشخصه و ما ادراک ملحاق یه معنی داره. یه جمله است که چه میابی که الحاقه چیست؟ حالا درسته هنوز ابهام داره که چرا گفت خدا الحاقه و چرا بعد ادامه میدهد که ملحاقه. اینا مهمه و این سوره ها اینجاست که شروعیست تا بقیه حرفا تو دل این افقی که گشوده میشه معنا بشه. و مشکل ما همینجا بود. ما بعد از پیامبر امامان معصوم داشتیم، یعنی متفکران و دانشمند یا الهیونی که به آسمان وصل بودن. فهمیدین چطور شد چه بلای سرمون اومد؟ ائمه که حذف شد، دانشمندایی که عربی که بلد بودن، جمله هم بلد بودن، اینا اومدن و قرآنی که باید با همون روح قرآنی بیاد به جامعه، خب مردم از کی شنیدن حرفا را؟ از یه آدم باسواد. آدم باسواد خیلی فرق میکنه با معصوم. که تو قرآن سوره هود هم دارین که مگه میگه اصلا مگه میشه کسی که یهدا تو اگه یادتون باشه میفرماد از کی باید تبعیت کنی؟ از کسی که خدا انتخابش میکنه یا کسی که هدایت نمیشه الا اینکه یکی یه چیزی یادش بده. اینجوری به این زبون بگم بد نیست. اینجا گیریدا، یعنی شما عنایت بفرماید. ببینید کجا ما واسیم وقتی که این آیه را میخونیم. آیا متوجه باشیم که یک نکته ای را دارن بهمون متذکر میشند یا یه مطلبی را دارن بهمون میآموزند؟ دومی نیست، اولی است. به دلیل خودی آیه الحاق معنیشه که بلدید، اما خیلی که جمله نشد. الحاق آن حق پایدار ثابت هموار واقع. اینجور معنا کنیم. خب حالا که چی؟ دوباره بعدش هم فرمود که ملحاق. دوباره مطلب حل نشد. ما را میخوان از یه جایی یه جای دیگه ببرن. این خوب نکته ایه. از این نحو حضور ببخشین، از این نحو تذکر ما را میخوان به یه حضور ببرند. ما اگه اصرار داشته باشیم که در همون معنا بمونیم، عملا با این نوع آیات رابطه برقرار نکردیم. این یه نحوه حضور است، تذکریست که یه حضوری میخوان به ما بدن، نه اینکه بخوان به ما یه اطلاعاتی بدن. خب حالا تو دل اینا ببینید حالا چقدر رابطمون با قرآن انشالله شک میگیره. خب بعدش هم فرمود که و ما ادراک ملحق. عجب، این حق حقیقت پایدار همتمی الوقوع. الف و لام هم که یعنی بیگانه نیستی باش. و چه چیزیست ملحقه را اینطور من کنم، چه چیزیست الحقه؟ اون که حتمی الوقوع پایدار و ثابت است. خب حالا یه مرتبه بعدش گفت چی میتونی ازش درج کنی دستت بیاد؟ چون اون جلسه دوم عرایزی داشتیم که این همین شما تو ما لیلت القدر دارید و ما ادراک ما لیلت القدر، همین دیگه. لیلت القدر چیه؟ اونجا هم مسئله دون همینه. چند جا قرآن هم دارید که میخواه بگه که اساسا فاز قضیه را بدون یه جور دیگه هست. و معدراک ملحقه، هر جور معنی کنین، چه ما را نافیه بگیرید موصوله بگیرید، آخرش به معنای اینه که چی میتونی بیابی و یا چیزی نمیتونی بیابی. اه بعد چه کار کنم؟ میگه که میخوای در این حضور حاضر باشی، تاریخ را نگاه کن. بحثا آیه رو ببین، بعد از آیه 3 بحث یک بحث مفصلی در تاریخ کرد، چه در تاریخ طاغیان چه در تاریخ موحدین. پس اول قضیه حل بشه تا ببینیم چرا بعدش یه مرتبه فرمود کذبت ثمود و عادون بالقارعه فاما ثمود. خب شما رابطه این 3 آیه را با آیه 4 هنر ما اینجاست. در آیه 1 و 2 فقط فهمیدیم که میگه چیزی که بسی ثابت و پایدار است. چه چیزی است بسی ثابت و پایدار؟ چه خواهی فهمید از آن چه که ثابت و پایدار است؟ کذبت ثمود و عاد. یهو چطور شد؟ یادتون باشه قرآن داریم میخونیم ها، یعنی منسجم ترین سخنی که میشه قرآن، که حرفای پراکنده نیست که بله بنده یه اون حرف بزنم یه یادم میره. خدا که یادش نمیره که، دیگه از قرآن خودش در قرآن گفته است. اتفاقا از انسجام سوره ها به عظمت قرآن پی میبرید. انسجامش رو چطوری پیدا کنیم؟ اینجاست که من برگشتم عرایزی کرده بودم خدمت رفقا که دوباره برگردید، که عجب یه الحاقه‌ای هست، حقیقت پایدار ثابتی که نمیتونی درکش کنی، پس حالا درک کردنی نیست، پس کجا دنبالش کنم؟ به سراغ ملت‌هایی برو که اینها کذبت ثمود و عاد بالقارعه. ثمود یعنی قوم حضرت صالح علیه السلام و عاد قوم حضرت نوح علیه السلام چی کذبت؟ چی را کذبت؟ قارعه را. ای پس من اینجا کار با هم داریم، پس من اگه میخوام ببینم این الحاق چیه و در حضورش برم، باید برم حضور تاریخی ملت‌هایی که مقابل پیامبرانشان ایستادن و نفی کردن اون آینده خطرناک زندگی مشرکانشون، باید اینجا حاضر بشم. تا اینجا حاضر نشم، این نسیم الحاق برام همطور مبهمه. و اگه اینجا حاضر بشم، حالا میفهمم که حضرت رب العالمین دائم دارن میگن که انسان ها خبری هست در عالم، به اون خبر گوش بسپارید. حالا بعد میرسیم در آیه 12 عرض شده است لنجعلها لکم تذکرتن و تعیها چی؟ اذنون واعیه، تا اینکه گوش های شنوا بتونن مطلب را بگیرن. پس بحث فهمیدن نیست، چیزی که فرمود و معد را کمل حق، یعنی چیزی نیست که بشه بفهمی. چی میفهمی؟ اینجور معنی کنیم، چی میفهمی از حق؟ خب پس چیزی نمیفهمم، چه کار کنم؟ حاضر شو در تاریخ جبهه کفر را نگاه کن به عنوان آینه، ببین که اینها چگونه بودند، جز این که اینها نفی کردن تهدیداتی که انبیا براشون آوردن. حضرت صالح و حضرت هود علیه السلام چه کار کردن به قوم ثمود و قوم عاد؟ گفتن آقا این جور زندگی یه کوبیدنید. قارعه را معنی کردین چی؟ کوبیدن. یه کوبیدنی پشتشه با این نوع زندگی، یک کوفتن و تعبیرهای تقریبا همین طور معنی کردن، ویران کردن معنی کردن، یه نوع سختی های غیر قابل تصور. مهم واژه نیست، مهم فضای این آیه است که فرمود که قضیه را، قضیه الحاقه را ربط بدید به جریانی که در تاریخ واقع شده است، نه ربط بدید به اطلاعاتی که گیرتون میاد. ببینید و معد را کمل حق، اطلاعاتی چیزی درک نمی کنی. اما چی؟ کذب از ثمود و عاد بالقارعه، برد مسئله را در یه آینه ای جلومون گذاشت. فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه و اما عاد فاهلكوا بريح صرصر آتیه، دیگه اینا را بلدید و عرض شد. میگه پس قضیه این بود که حق یه چیزی باید بفهمی. میخوای ببینی حق چیه؟ ببینی که قضیه تکذیب قوم هایی که هلاک شدند در همین راستاست، در همین راستاست که ملاحظه نکردند که چیزی در عالم جاری است. این خوبه با چیزی در عالم جاری است، الحاقه، حقیقتی در عالم جاری است. میخوای ببینی؟ میخوای حاضر بشی در یه همچی سنت و حقیقتی؟ حقیقت هم خوب لغتی است برای الحاقه. و خب این حقیقت شما هیچ وقت نمیتونید فکر کنید، اگه فکر کنین معنی حقیقت رو میفهم. حقیقت که فکر کردنی نیست که. حقیقت رو قدیمی ها میگفتن، میگفتن قدیم ها، من یادم از مادر بزرگ ما میگفت که این آقای خمینی حقیقت دارد. شخ یعنی خیلی تعبیر قشنگ بود، یعنی یه روحانیتی در شخصیتی ایشون هست. تعبیر خیلی خوبم، حرف خیلی حرف خوبی بود. زبانی بود که اشاره میشد بکنی به حقیقت. تو حقیقت قابل اشاره هست در آینه ها، در صحنه ها. حقیقت حقیقت که ائمه هستن دیگه، اینا شه که بلدین که بله عاد چطوری هلاک شد، ثمود چطوری هلاک شد. بعد در آیه 7 میخواد بگه که شکل حرکتشون چطوری بود. سخرها علیهم، یعنی قال شاید برگردونیم به قوم عاد مثلا که بر اونها مسلط شد یک عنصر باد طوفانی همواره و پیاپی 7 شب و 8 روز و بعدم فتر القوم فیها سرعا که انهم اعجازنا. میبینی این خیلی عجیبه، میبینی که این قوم با این انادی که ورزیدن به چی تبدیل شدن؟ با همه هیبت تو خالی شدن. خیلی ترجمه قشنگی. اعجاز و نخل خاویه، خاویه را همون معنی تو خالی را کوتاه نیاییم. بعضی ها فکر کرد آخه درخت که تو خالی نمیشه، حالا به ندرت میشه. نه، اینا منظورشون، منظور اینه، یعنی اینا با همه هیبتشون هیچی بودند. دیدین مثلا ما میگویم آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، نمیگن خاویه. یعنی اینا با همه بزرگی و هیبتشون میبینی که آنچنان زمینگیر میشن مثل تنه های نخل بزرگ تو خالی. به همین معنا معنی کردن که یعنی ظاهر قویه ولی باطن خالیه. خب وقت بعدن هم انشاءالله با هم دوباره باید برگردیم به این آیات. اینا قصه یک سنت هست یا یک حادثه؟ آیات قرآن سنتی را جلو ما میگذره یا حادثه را؟ اگه خواستین ببینین قرآنی هستین یا نه، با هم که تعارف نداریم که. ببینین در هر حادثه ای سنت ها رو باید بخونید. در هر حادثه ای مثلا ما در مورد شاه چی رو باید میخوندیم؟ ما سنت ها رو بخونیم، یک روحانیت سراغمون میاد، در تاریخ خودمون حاضر میشیم. حادثه رو بخونیم، حادثه ربطی به ما نداره دیگه، شاه مرد که مرد، ما که نمردیم. اما اینجا همین طوره که این خودش آیه 8 هم نگاه کنید، فهل ترا لهم من باقیه. این چه سوالی است از ما که خب معلومه که آیا نمیبینی از اونها هیچ چیزی باقی نمونده است؟ دیدم فرمودن یعنی میبینی که اینا نتونستن مؤثر باشن برای خودشون. خب اگه مؤثر بودن میموندن دیگه. آیا این قصه همون نیست که ما در خودمون حاضر باشیم و ببینیم سرنوشت ما به کجا میرسه؟ تو اون جلسات قبلی عرض شد که این آیات آینده ای را جلوی ما ترسیم میکنه یا گذشته ای را به ما خبر میده. بین خدا خدا همه شما الحمدلله تا اینجا با قرآن رابطه داریم که میخواد آینده ای را برای ما ترسیم کنه. خب من یکی از قصه ها که همیشه میخورم همینه که ما که قرآن داریم چرا نباید که اون بصیرت و اون فرزانگی که نیاز ماست داشته باشیم؟ خیلی حیفه. یاده دونست جنگا؟ من یادمه ناپرهیزی ما اهواز بودیم، اتفاقا صدام هم یکی از محله های اهواز را زده بود. خب طبیعی است که ما هم رفته بودیم ببینیم چه خبر رسیدیم. دیدیم که بسیار عصبانی هم که چرا آقای خمینی جنگ را تموم نمی کنه. مگه امام که جنگ کرده بودن، خب سرش نمیشد، منم چلوغ حالا که خب امام بخواد جنگ رو تموم کنه، یعنی صدام که تا پشت اهواز بود بگم خیلی خوش اومدید، باقی یه شم بیان بگیر. من حد فکر کردم خیلی اینا معلومه صدمه خورده بودن، خونه هاشو خراب شده بود، ولی بالاخره حکمت هایی که نباید آدم از دست بده. این که به قول اساتید فرمودن قشنگ میگفتن، گفتن خب جناب امیر کبیر بزرگ واقعا نشست حساب کرد. نمیدونی یعنی امیر کبیر به جهت موقعیتی که داشت، خب کنار مرحوم قائم مقام فراهانی 20 سالگی رفت روسیه. حالا حساب کنید روسیه‌ای که کنار روسیه و اروپا یکی بودن اون زمان، اصلا این ملکه انگلستان با تزار روسیه قوم و خویشن، یه خانواده بودن. 20 سالگی رفته از اونجا، میفهمه دنیا چه خبره. اونجا یعنی اروپا، و بعدش که شوروی سوسیالیستی شده اینا یه مقدار به بلوک شرق نزدیک شد. اون زمان که امیر کبیر رفته از اروپا، پترزبورگ یعنی اروپا، تو اون قرار دادی که بستن با روسیه. بعد اومد این بنده خدا با چه زحماتی، بالاخره مثال ساده میزنم، این دارالفنون رو تأسیس کرد و حساب قشنگی هم کرد. عباس میرزا بنده خدا، خدا اونم رحمت کنه، اون دید که خب عقب افتادن تو جنگ که مقابل انگلستان بود، عقب افتادن. بعد به اون به اصطلاح جنرال فرانسوی گفته بود پس چرا، گفته خبر که شما نیستین تو دنیا دیگه، شما هنوز توی قبیله خودتون هستید. قاجار میدونین که قاجار یه قبیله مغول بودن، اومده بودن ایران اما هنوز تو قبیلهی خودشون بودن. بعد عباس میرزا برداشت تعدادی را فرستاد اروپا که برید علم اروپا را یاد گیرید، بیان کشور را درست کنید. کار خوبی هم کرد. جناب امیر کبیر یه قدم جلوتر برداشت، گفت خب چرا ما بچه همون را بفرستیم اروپا، استاده را برمیداریم، ما میام اینجا و دا آلمانه تر، یعنی میخوام جهت را بگم. حالا شما حساب کنید این بزرگ مرد، میدونید که 20 روز قبل از این که دارالفنون افتتاح بشه شهیدش کرد. وقت کی شهیدش کرد؟ من به شما بگم، همه ای ما، همه درس خوندای حوزه و دانشگاه. نگون ناصرالدین شاهدش، نه، داستانش خودتون برید مطالعه کنید، درکش نکرد. این مرد با اون سوابق، با اون دقت ها جالبه. ناصرالدین شاه سال قبلش یه نامه نوشته است به امیر کبیر که تمام امور کشور را به شما می سپارم، مسئولیت کلش هم به عهده شما. اینقدر نشون داده است امیر کبیر که بزرگه. حالا بعدش حالا چی شد اونا جزئیه، میخوام یه چیز بگیرم. امیر کبیر را نخبگان پشتیبانی نکردن، درکش نکرد، هر کس دنبال کار خودش بود. اون روشن فکر اروپا رفتش یا حالا تاجرش یه جور فکر میکرد، متاسفانه بعضی حوزوی هم یه جور. امیر کبیر را نخبگان درک نکردن و من علمنم اینن همینطور داره میشه. یعنی نخبگان چرا درک نکردن؟ اون حضور تاریخی که با اومدن امیر کبیر، نمیدونم دستورهای عجیب و غریبی داده است، اون چندین دستور داده است، حالا مثاله با برای این که واقعا ایران نجات پیدا میکرد اگر که فقط دستور امیر کبیر حاکم میشد و قدرتش هم داشت. حالا اگه نخبگان پشتیبانش میکردن، تضعیفش نمیکردن، اگه مادری شام میتونست این تصمیم رو بگیره؟ نه، پشتیبانی نشد که اونا هم جسور شدند و تصمیم گرفتند. و معلوم است انگلستان همیشه به فکر منافعشه، ولی چرا منافعش را در این دید که با مادر شاه همدست بشن امیر کبیر را بکشن؟ اگه میدونست مردم جلوش با میسن، هیچ خبری هم نشد. میدونین که میدونست مردم جلوش نیستن. حالا اینا من مثال میزنم برای امروز ما. حالا خودم تعجب میکنه که خب بالاخره حضرت آقا می فرماند که این دولت رینگ رو عوض کرده است، دارد به سوی تعبیرشون نیست که اراده های دولت را تضعیف نکنید. خب میخواد یه تصمیمی بگیره دیگه. خب معلومه است که هزینه دارد این تصمیم. اگر مردم هوشیار نباشد آدم تعجب میکنه، کسایی که میگم من بر همین تعجب میکنم، کسایی که آدم باورشون نمیاد میگندم ولایق توییت میدن یه جوری که انگار همه تقصیر آقای مثلا رئیس جمهور بوده است و همه هم باید خلاصه صاحب باشند. و نمیخوام جزئیات براتون بگم، میخوام عرض کنم اینجاست که آدم میگه نخبگی چه اقتضای میکنه. نخبگی اینست که بابا یه عزم بزرگ، یه تصمیم بزرگ را ما هم باید تو دلش خودمون رو حاضر کنیم. من بیش از این نمیخوام رو این مثال بمونم، اما انتظارم اینه که رفقا حساس باشی. شرایط شرایطیست که باید نخبگان ما بفهمن چه شرایطیست، وگرنه چی میشه؟ وگرنه من به شما بگم اگه دولت عقب نشینی کند از این تصمیم که میخواد بگیرد، اولا ما همین گرفتاری هایی که تالا داشتیم هر روز یعنی هر روز ما باید مسئلمون قیمت دلار باشد، هر روز مسئلمون واردات داخلی باشد. بالاخره به قول یکی از این اساتیدی که میشناخ مرزها را میگفت آخه بیاین فقط مرزای ما را ببینین، اگه ما 10 متر به 10 متر هم بخوایم آدم بذاریم بازم کم میاریم، یعنی سیستان بلوچستان و بالاخره شمال و جنوب و اینا. این که راهش نمیشه که مثلا آقا چرا مرزها رو نمیبندند و سپاه که با آقا یکی است مرزها رو بنده. خب شما از هم متوجه هستن، من نمیخوام جزئیاتم عرض کنم، خودم هم نمیخوام نظرم هم برای آقایون اصل بدونم، من پیشنهادم فقط خوب فکر کردنه. این چی به وجود میاد؟ قرآن میگه ببینی تاریخ درش چه خبر است. الحاق و ملحاق، اراده های الهی چه چیز رو اقتضا میکنه؟ اراده های الهی اقتضا میکند اگر حرف انبیا و سنت توحیدی را نفهمیم، سرنوشت عاد و ثمود رو باید که برای خودتون فکر کنید. چیز عجیبی حضرت آقا دوباره تو این دو تا اینا الحمدلله تو ماه رمضان برکات خیلی بود. یه صحبتی با مسئولان نظام داشتن، یه صحبتم با دانشجوها داشتن، خیلی عالی. من حالا درم برای شما قصدم بکنم، بنده گفتم اگر که مرحوم قاضی طباطبایی حالا بودند، استادشونم آیت الله ملا حسین قلی همدانی بود، مرحوم قاضی میرفت خدمت ملا حسین قلی همدانی که استاد یه دستورالعمل زندگی توحیدی به من بده، من نظرم است که ملا حسین قلی همدانی ده فرمایشات حضرت آقا را به مسئولای نظام میداد به مرحوم قاضی که امروز زندگی توحیدی یعنی اینا. جملات خیلی عجیب بود. فرمودن این جفا به ملت و ایران و مردم است که فکر کنیم کشور به بن‌بست رسیده است. بعد فرمودم و در مسئولا اراده مسئولان را تضعیف کنیم. خب چی نتیجه میگیرید؟ یعنی آقا یه راهیست باز شده است، مشکلات هم دارد ولی را به بن‌بست نرسیده است، مشکلات داره. ببینم بده یا خوبه که گفت رنج راحت شد، چه شد مطلب بزرگ، گرد گله توتیای چشم گرگ. آقا به خدا رحمت کنه آقای محمد تقی جعفری اینا میخوندن و ما حال میکردیم. میدونیم که گوسفنده که راه برند خب گرد با پا میکنن دیگه، عملا چشم آدم تو گرد چی میشه؟ فشار بهش میاد. میگفتن که گرگه که میدید عجب گردایی، تازه چشمش حال میبره. چرا؟ لا گرده چی بود؟ گوسفندا بود. گرد گله توتیای چشم گرگ، خدا رحمتش کنه. گفتن بابا سختی ها را تو دلش یه چیزی ماورای سختی ها خوابیده است. چرا اینه نمیده؟ وقتی جهت توحیدیه با من بحثم، حرکت این نظام و انقلاب زیل ولایت حضرت آقا واقعا توحیدی است. ایشون هم که باز با دانشجوام که صحبت کردن دیدین که فرمودن دولت مردم خوبند، کلیات رو فرمودن، جزئیاتی که من و شما بعضا ممکنه اشکال داشته باشیم. وقت اینجا من یه مرتبه متوقف شدم، برای این متوقف شدم شما اون چه که به گوش تو میرسد که خبری هست، الحاقه، حقیقتی دارد به ظهور می آید، این را چه چیزی را باش رابطه برقرار می کنید جز این که باید تکلیفمون رو با این نحوه حضوری که اراده کرده از خداوند که ما یا باید راه توحید رو برویم و می رسیم که فرمود چی؟ لنجعلها لکم تذکرتن و تعیها اذن واقعه، یا به یک هوشیاری میرسیم یا به یک نابودی. ملت ها بعضی هاشون نابود شدن به جهت اینکه غفلت کردن از اون چه که توحید جلوشون گذاشت. حالا مثال دوم آیه 9 رو نگاه کنید، همه اینا حرف اساسی توشه. حالا ممکنه برگردیم نگاه انفسی هم به آیات بکنیم، حالا ما بیشتر نگاه آفاقی داریم میکنیم. و جاء فرعون و من قبله و المؤتفکات بالخاطئه. فرعون و قبلیای فرعون و آبادیای فرعون، همه چی جاء بالخاطئه، با خطاکاری اومدن در صحنه. خاطئه همون خطاکاری. جاء چی؟ بالخاطئه. کیا؟ فرعون و من قبله و المتفکات. متفکات رو میگن شهرهای آباد، حالا اینجور معنی کنیم، آبادی ها. میگه ولی همشون چی شدن؟ همشون بد اومدن به صحنه. نتیجه چی شد؟ فعصا رسول ربه. معنی ظاهریش که معلومه، نتیجهش این شد، چون به قول حضرت آقا اشتباه محاسباتی داشتن. این بالخاطئه لغت خوبی هست که امروز بخوام معنا کنیم. فرعونیان و قبلیاشون، پیشینیاشون و اون آبادی ها که زیرا رو شدن، همه یه اشکال داشتن، اشتباه محاسباتی. نتیجهش چی شد؟ پیامبر خدا که راه گشوده در تاریخ با ثمره است رو فعصا رسول ربه. نتیجهش چی شد؟ فاخذهم اخذتن رابیه. پس خدا و اونها رو، رب پروردگار اونها، اونها رو گرفت و گرفتن دن یعنی سخت، با یعنی خیلی بیش از حد که خودشون هم فکر نمی کردن. این یه سه عجیبی هزالا بلدید خودتون که امروز هم جنگایی که الان تو دنیا هست و ظاهرش، خب اینا فکر کردن که مثلا حالا اوکراین خیلی خوب، حالا یه خود یه چراغ سبز به ناتو نشون میده، ما روسیه هم هیچ کاری نمیکنه. خب حالا دیگه چی برای کیف و خود اوکراین موند؟ حالا اینا همیشه همینطوره. حالا بحثاش بعد آقابم فرمودن خبری هست حداقلش، شما تا اینجا رو به نظرم هستین دیگه، الان دیگه جنگ اوکراین و روس نیست، جنگ آمریکا و روس است. جنگ آمریکا، حالا کدوم پیروز میشن رو اینم فکر کنین که آمریکا بیاد بغل روسیه بخواد با روسیه به جنگ. به ما گفتن که به آمریکا گفته بودن با ایران تو خلیج فارس به جنگی شکست میخوری، چون میدونین که این ناواشو آورده است تو خلیج. خب اگه ما یه روز با آمریکا به جنگی میریم، توی آمریکای مرکزی می جنگیم یا توی خلیج می جنگیم؟ ما تو خلیج به جنگیم که بلد این روش خیلی خوبی هم ما داریم که این قایق‌های تند رو خداشون گفتن ایران تصمیم بگیره ناوای ما را یک روزه می گیره، با اون روش هایی که پیشنهاد سپاه هست و خیلی هم خوبه. حالا اقلش اینه که ما متوجه باشیم که همینه، یعنی برخوردهای خدا وقتی که ما پشت کنیم به روش انبیا برخوردهای سختیه. میگه خب حالا شما هم بشین فکر کن، که من انتظار از بعضیا ندارم از این جهت که شما اگر از گردونه انقلاب اسلامی بیای بیرون، هر جا بری هیچی، میخوای نماز شبا ترک نشد، میخوای ترک بشه، میخوای عرق بخور. خدا رحمت کنه دکتر شریعتی ها گفت اگه پا حسین نباشی چه بر شراب نشسته باشی چه بر سجاده فرق. وقتی آدم نور امام حسین در صحنه است، تو پشت کنی به امام حسین، هر جا باشی هیچ جا نیستی. حالا اینا رو بلدین خودتون. اینجا شهادت پس رسیدیم به اینجا، یه مقدارم تکرار بحثای قبلیه، ولی نمیدونم فضای سوره رو میتونیم با هم دیگه وارد بشیم یا نه. انا لما تقلما و حملناکم فلجاریه، یه مرتبه اومد مخاطب و شما قرار داد. انا لما تقلما، اون وقتی که آبها طوفانی شد، منظور کیه؟ قضیه حضرت نوح. حملناکم فلجاریه، ما بودیم که شما را بردیم در اون کشتی. خب بعدش هم دیال معلوم لنجعلها لکم تذکرتن و تعیها اذن واقع. خیلی با این دوتا آیه میخوایم حرف مامونو بزنیم. میگه ما اولا چرا خطاب به ما کرده است؟ میگه ما اونجا بودیم، قوم حضرت نوح اونجا بود. میگه نه، شما اونجا بوده، شما در حیات توحیدی، در تاریخ توحیدی که باشید، قصه شما قصه حضرت یاران حضرت نوح هست. اونایی که چی؟ به کشتی آوردشون هست، قصه شماست. دقت کردین چرا گفت حملناکم؟ خیلی به روز حرف میزنه خدا. میگه آقا ما بودیم که در این طوفان ها، طوفان ما چیست؟ مگه یه روز ما بی طوفان بوده؟ اگه میشه بی طوفان باشیم؟ همیشه ما طوفان داشته. اونهایی که در طوفان ها به سوی توحید رفتن، خدا میگه ما شما را حملنا، را گفتیم حمل کردن، سوار کردن، ما سوار کردیم شما را. فلجاریه، جاریه یعنی همون کشتی. حالا بحثای انفسش هم جا خودش، که کشتی شریعت، کشتی دیانت، اینا هم جا خودش بحث داره دیگه. عرضم تو این قسمت لنجعلها لکم تذکره، تمام این سوره تا حالا که خوندیم و بعدم که میخواییم بخونیم تو همین یک کلمه است. میگه تو این صحنه ها الحاق و ملحاق، بشنوید خبری به گوش شما بناس برسه، هوشیاری بناس برای شما پیش بیاید، حضوری بناس برای شما محقق شود. اینا ببینید چرا؟ برای اینکه میخوایم برای شما یک هوشیاری باشه. تذکره رو معنی میکنین چی؟ یه هوشیاری. ما اینجا رفقا کم داریم، تو بی سوادی مشکل نداریم، خیلی با سواده. گاهی این بچه‌ها که کنکور امتحان میدن، درسایی که میخونن برای کنکور، از استادای چی میگن صرف و نحو قرآن بیشتر بلدن، چون میخوان حفظ کردن برن امتحان بدن دیگه. پس بی سوادی مشکل ما نیست، مشکل ما اعتقاد به خدا هم نیست. مردم ما اکثرا معتقد به خدا، مشکل ما غفلت از حضوری است که با دینداری پیدا میکنیم. ما دو جور میتونیم دیندار باشیم دیگه. یه جور این که بگم آقا خدا هست، پیغمبرم هست، نوکرشم هستم، نمازشم میخونم، من کاری هم به کاری کسی که نداره. گفت بیا روی بلدی دیگه، ما در زمان طاغوت نماز میخونیم، زمان یاغوت هم نماز میخونیم، نوش جانت. ولی میبینی که او وقت کیا برد حکومت میکنن؟ حتما سکولارا برد حکومت میکنن، همطور که کردن دیگه. مگه شما و ما زمان شاه، خب محلی ما مشخص بود، محلی ما مسجد بود، منبر بود، روزه بود، مشکلی ما نداشتیم. اما آیا میدونستیم که اون چه بر سر نوشته کلی ما تصمیم میگیرن اونا از ما نیستن؟ این تذکره رو میخوام بگم، پیامبرا اومدن تا مشخص کنن روحی در عالم دمیده شده است. چرا اینا متوجه نیستین؟ دوباره برگردید الحاق و ملحاق و مدراک ملحاق، بعدش بحث قوم عاد و ثمود میکنه. خب پس بحث سر اینه که آقا یک حاقه‌ای، یک تذکریست. این تذکر چی کار ازش میاد؟ لنجعلها لکم تذکره، برای این که برای شما اون چه پیش آمد، اون چه برای اقوام فاسد پیش آمد و اون چه برای اقوام مؤمن پیش آمد، همه اینا چی، اینها رو به همش بزنید. لنجعلها لکم، برای شما تذکره است. تذکره یعنی چه؟ یعنی بفهمیم که در چه شرایطی حاضریم. این لغت حضور لغت خوبیه. مثلا اینکه مثلا شما میگون حضرت امیرالمومنین، حضرت یعنی چه؟ یعنی او که همکنون حاضر است، حضرتن اینا. خب بنابراین ما در ذیل وجود ائمه حضرت داریم، حضرت یعنی یه نوع حضور داریم. این چه حضوریست؟ بفهمیم که چه خبر از اطراف. واقعا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و مقام معظم رهبری انصافا تو این قضیه نیستن، حاضرن در اون چه که داره اطرافشون پیش میاد، فوق‌العاده‌ام حاضرن، در حدی که من حیرت میکنم. ولی من باز نشستم میرسم کلاب هاست رو نگاه کنم، آقا صد تا کار دارد، ولی اینقدر تو این جریان‌های مخالف نظامم شیطنت ها فتنه ها که میکنن، اینقدر دقیق حاضرن. از این ور نقش انقلاب اسلامی در تاریخ هم فوق‌العاده حاضرن. از اون عجیب تر این قسمت بعدیش است که دیگه خیلی باید با هم دیگه حرف بزنیم. و تعیه ها اذنون واعیه، وعیه بلدین دیگه، یعنی مثلا چیزی که در یه جای میریزن میگن وعا، اونی است که ریختن در اون چه، میگن گوشایی که میشه چیز توش ریخ، همون زبونی که خودمون داریم میگم گوشای شنوا، واقعا همین هم ترجمه کردن، خوبم هم ترجمه کردن. میگه که باید کسایی را ما باشون حرف داریم که اینها در این صحنه ها قدرت شنوایی دارند. این فیلم بود که سریالی بود، سربداران نم یاده دانو قدیم هم نم، خیلی خوشم میمد که اون مرد الهی میگفت که نشنیدی، دوباره بیچاره اون قاضی چی بود، قاضی هی میگفت، گفت نه نشنیدی نشنیدی. راست میگه، آخه شنی نشنیدن یعنی چه؟ یعنی نتونستی که بیدار بشی نسبت به این. تو قرآن هم دارین میگه قرآن را باید بشنوید، استمع یعنی چه؟ یعنی دل سپردن، فرق میکنه. اینجا داره میگه که گوش های شنوا میگیرن مطلب را. تعیه ها اذنون واعیه، یعنی گوش های شنوا این را میتونن در خودشون بریزن. اینطور معنا کنیم یعنی چه؟ اونجا خستتون میکنم، اما خواهش میکنم اینه یه خود روش بمونین که آقا ما دو جریان بیشتر نداریم. یه عده‌ای که نسبت به حادثه ها ناظرند، یه عده‌ای نسبت به حادثه ها حاضرند. ببینید امروز در دنیا اندازه اطلاعات، میدونین که گفتن انفجار اطلاعات هست، واقعا هم همینطور است، ولی اذن واعیه نیستند. وظیفه من و شما اینجا سخت میشه. خدامون طاهرزاده آیا میتونه که در نسبت به این آیات با نسبت با حوادث تاریخی، ببین تمامش بحث حوادث تاریخی بود تا حالا دیگه، آیا میتونه بیدار بشه، شنوایی مناسب حضور پیدا کنه؟ خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که دائم خودش را در نسبت با یک اراده الهی حس میکنه. مقابلش کیه؟ مقابلش جریانیست که بهش میگن خودبنیاد. خودبنیاد یعنی خودم همه کاره خودم هستم. پس دوتا جریان بیشتر نیست امروز، بشر خودبنیاد و بشری که خودش رو ناز نمیدونم چطوری معنی کنم، در مقام اذن واعی است. خوب شنیده است که خبری در این عالم هست، الحاق و ملحاق را خوب شنیده است. حالا این مهمترین فرازی که ما تا حالا میخواستیم همین فراز بود. من قول میدم جلسه بعد تکرار نکنم، اما حیفه که شما اینا تکرار نکنید. چی براتون میگذره وقتی که ببینید تا آیه 9 رو که دیدین بحث جریان‌های منحرف بود و سرنوشت‌های بدی که براش تا جریان آیه 10 فعقذهم اخذتن رابیه، آیه 11 اومد عکسش، گفت جریانی بود که ما بغلشون کردیم آوردیمشون تو کشتی خودمون، هر جور هم میخواییم معنا کنیم. او جریانی که خدا بغلشون کرد نگذاش از دست برن تو طوفان حوادث، دیدین که حاج قاسم ها رو خدا آورد تو کشتی خودش، میگه خب بخید و نخواد هم دید. من دارم برای شما این دوتا صحنه را می نگارم، لکم تذکره لنجعلها، برای اینکه شما از اینجا که رفتید بیرون این آیات را که گوش دادید گویا باید نگهبان خود باشید. این نگهبانی هم سخته با چرا؟ یکو نه دیگه، من میرم نمازم رو میخونم روزه من میگیرم کاری به این کار ندارم. این آیه میگه بیدار نشدی، این آیه میگه باید بفهمی سرنوشت تاریخیت به کجا میکشه. ببینین دو نوع حادثه تاریخی رو به رو شما گذاشت، تکلیف که نگفت براتون، نگفت نماز بخونید روزه بگیرید، اونجا خودش یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام جا خودش، این اون نیست. این داره میگه که من این دو صحنه تاریخ را جلو شما گذاشتم تا یک نوع هوشیاری پیدا کنید، و من متاسفم که ما اینطور که باید و شاید با قرآن عزیزمون به امروز و فردامون وصل نمیشیم، به دیروزمون همواره وصلیم. بعدش هم دیگه حالا هرچی هم بخواید من حوصله سر نمیرد، شما حوصله دو سر برد و تعیه ها اذن و واعیه و گوش های شنوا آماده بشن که برگیرن. چی را برگیرن؟ همین روزا را برگیرن. دوباره عرض میکنم سه نوع آدم الان داریم: ضد انقلاب، انقلابی متوجه حضور تاریخی، مؤمنی که دنیا رو آب ببره فلانی خواب ببره. ما انشاءالله از اونا باشیم که این تاریخ رو جلومون میابیم، حس حضور در تاریخ توحیدی انقلاب اسلامی بر جانمان بنشیند. نسألوک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن را برش نازل کردی و به حقیقت اون اذن واعیه یعنی امیر المؤمنین علیه السلام قلوب ما رو ظرف معارف نورانی این قرآن قرار بده. پروردگارا به حقیقت پیامبر خدا محبت و معرفت به خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا قلب مبارک مولای من اذن واعیه مطلق این هستی را بر از ما راضی و خوشنود بدار. نسبت ما را با امام زمان من هرچه بیشتر نزدیک و نزدیکتر بگرد. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای حضور در تاریخ توحیدی که تو اراده کرده ای ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این عطای بزرگ توحیدی که به این ملت عطا فرمودی را در همه امورش موفق و مؤید بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.